و نظراتتون رو بگید و بتونیم انشاءالله برنامه‌های بهتری تقدیمتون بکنیم. بعدش هم تا ساعت 18 برنامه‌های مختلفیه که یکی یکی هر کدام در زمان خودش از رادیو معارف تقدیم شما گرامیان خواهیم کرد. بفرمایید پنجره.
برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هست.
محکم و قرص سالم از هیچ چیزی هم باک نداریم.
اینا تلبیسات ابلیس است که بر ما غلبه کرده و این تلبیسات ابلیسی را اگر چنانکه مسامحه کنید شما را به جهنم میفرسته، در همین دنیا هم به تباهی میکشه، در همین دنیا.
من دارم میبینم صحنه رو، میبینم تجهیز رو، میبینم سفارایی ها رو.
اینجا بی بی سی.
اگر من بخوام یک توصیه به شما بکنم، اون توصیه این خواهد بود که بصیرت خودتون رو زیاد کنید.
سرانجام روز موعود فرا رسید. انتخابات با شور و حال خاصی برگزار شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان. تراوت جریان زاینده رود در حوالی پل خواجو امروز با موج حضور مردم در عرصه انتخابات شکوه و جلوه‌ای دوچندان.
رهبر انقلاب در ساعات اولیه رأی‌گیری در حسینیه امام خمینی حاضر شدند و پس از به صندوق انداختن رأی خود نکاتی را تذکر دادند که نشان از اشراف ایشان بر توطئه ها بود.
اونطوری که من مشاهده میکنم و میشنوم، به حمد الله در این انتخابات شور و شوق و تحرک مردم بسیار بالاست. امروز هم من امیدوارم و خواهش میکنم از مردم که توجه کنن، همین امنیت، همین آرامش، همین متانت و سکینه روحی لازم در اونها وجود داشته باشه. در مراکز رأی سعی کنن که اگر کسانی ممکنه بدخواهانی بخوان تشنج ایجاد کنن که به ضرر صندوقهای رأی تمام خواهد شد، یعنی به ضرر آراء مردم، هر گونه تشنجی به ضرر مردمه و به ضرر آراء اونهاست. اگر کسانی خواستن چنین تشنجی رو ایجاد کنن نگذارن، خود مردم با متانت، با صبر، با حلم و وقار خودشون مانع بشن از اینکه خواسته بدخواهان این ملت عملی بشه.
غروب روز 22 خرداد در حالی که هنوز نتیجه انتخابات به صورت رسمی از وزارت کشور اعلام نشده بود، میرحسین موسوی در مصاحبه جنجالی خود را پیروز قطعی انتخابات اعلام کرد.
برابر اطلاعاتی که ما از ستادهامون داریم در سطح کشور، برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هست.
از آنجا که موسوی سالها نخست وزیر این کشور بوده و به روند قانونی اعلام نتایج انتخابات کاملا اشراف داشت، لذا این که چرا و با چه هدفی این مصاحبه را ترتیب داد سؤالی است که با توجه به اتفاقات روزهای بعد یافتن پاسخش چندان کار دشواری نیست. اما پس از اعلام رسمی نتایج انتخابات که به صورت زنده از رسانه‌ها پخش شد، گویا نوبت ظهور و بروز اصحاب فتنه در کف خیابان‌ها و تخریب اموال عمومی و ایجاد آشوب فرا رسید. آشوب هایی که فقط هدفش تضعیف اقتدار و امنیت نظام اسلامی و مردم بود، نه اعتراض به نتایج انتخابات. رهبر معظم انقلاب با دعوت از نمایندگان نامزدها در جلسه‌ای ضمن استماع انتقاد و اعتراض آنها خواستار بررسی و رسیدگی به این نکات از راه‌های قانونی شدند. ایشان یک هفته پس از شروع فتنه در خطبه‌های نماز جمعه ضمن افشای طرح مشترک غرب و فتنه‌گران داخلی این توطئه را شکست خورده دانستند و چرایی آن را اینطور بیان کردند:
کاری که در داخل ناشیانه از بعضی سرزد اینها رو به طمع انداخت، خیال کردن ایرانم گرجستانه. یک سرمایه‌دار صهیونیست آمریکایی چند سال قبل از این طبق ادعای خودش که در رسانه‌ها در بعضی از مطبوعات نقل شد، گفت من 10 میلیون دلار خرج کردم در گرجستان، انقلاب مخملی را انداختم، حکومتی رو بردم، حکومتی رو آوردم. احمقا خیال کردن جمهوری اسلامی ایران، این ملت عظیم، با کجا مقایسه میکنید ایران رو؟ مشکل دشمنان ما این است که ملت ایران رو هنوز هم نشناختن.
فتنه‌گران داخلی با اصرار بر ابطال انتخابات و به خیابان کشاندن مخالفان و هواداران خود و تخریب و به آتش کشیدن مساجد و کشتن ده‌ها شهروند بیگناه جلو آمدند و دولت آمریکا ضمن کنار گذاشتن تمام قواعد حقوقی ناظر بر مواجهه با یک کشور مستقل، نیروهای نظامی خود را برای دخالت نظامی در ایران در صورت عدم توانایی حکومت در مهار شورش‌های انتخاباتی به حال آماده باش درآورد و از طریق عراق به سمت مرزهای غربی ایران نزدیک شد. اما در داخل داستان چهره متفاوتی به خود گرفت. شورش‌های خیابانی و درگیری خونین علیه نظام ابتدا در بیانیه‌ها، نامه‌های سرگشاده و کنفرانس‌های خبری بروز پیدا کرد و سپس به کف خیابان‌ها کشیده شد. مرحوم هاشمی رفسنجانی 3 روز پیش از برگزاری انتخابات نامه‌ای سرگشاده و البته متفاوت خطاب به رهبر معظم انقلاب نوشت. نامه‌ای بدون سلام و هشدارآمیز. نامه مرحوم هاشمی رفسنجانی علاوه بر انتشار در رسانه‌های خارجی و بسیاری از رسانه‌های داخلی به صورت انبوه چاپ و از طریق هزاران عامل به دست عابران در خیابان‌های تهران داده می‌شد و این موضوع کاملاً از تلاش جدی جریان فتنه برای ایجاد آشوب و بهره‌برداری گسترده از این داستان خبر می‌داد. آری، اشاره هاشمی به آتش‌فشان‌ها در دانشگاه‌ها که در نامه‌اش آمده بود در واقع استفاده از ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی بود. پروژه تقلب برای اثرگذاری بر انتخابات نبود، بلکه از اساس برای تغییر بنیادی نظام دنبال شد. اسم رمزی که گویا برخی از آن مطلع بودند.
اصلا توصیه‌ات مهواداره چیه به نامزدها بعد از روز انتخابات؟
اگر تعصب کردن روز ذات خیابونا.
این در حالی است که عباس آخوندی رئیس ستاد انتخاباتی موسوی 4 روز بعد از انتخابات و در حضور نمایندگان نامزدها و رهبر انقلاب اعلام کرد که تقلبی رخ نداده و اگر 20 بار دیگر هم صندوق‌ها را بازشماری کنیم نتیجه همین خواهد بود.
من با نظر عزاداری موافقم که صندوق‌ها را 20 بار هم بشمارن نتیجه آرا اول زفر شد اگر صندوق‌ها را بازشماری کنیم.
البته افراد زیادی از اصلاح طلبان نیز بعدها امکان وقوع تقلب در انتخابات را منتفی اعلام کردند، ولی کسی مسئولیت این همه هزینه ایجاد شده برای نظام و ملت را هرگز نپذیرفت.
امنیت مردم در خطرم، مردم چه گناهی کردن، مردم چرا باید اینجور متضرر بشن و دلواپسی داشته باشن تو این زمینه که یه گروهی بیان شیشه بشکنن یا به نظام ما توهین کنن.
پشتیبانی میشن دیگه، وگرنه چیز نیست که بگی که مثلا از خودش رو جاهلانه کار میکنن، پشتیبانی میشن از یه جایی.
وقتی اومدن اینجا من مغازه رو کرکره کشیدم پایین رفتم اون ور خیابون، با لغت شروع کردن در رو زدن، رفتن تو شروع کردن آتیش زدن.
بعدها که عناصر میدانی فتنه بازداشت شدند، مصطفی تاجزاده ضمن اعتراف به این که در انتخابات تقلب عمده‌ای که نتیجه را دگرگون کند رخ نداده است، فاش کرد که بحث تقلب همه ماجرا نبوده است. اصل ماجرا این بوده که اگر نظام ابطال انتخابات را میپذیرفت، آنگاه ما بحث عدم صلاحیت شورای نگهبان و وزارت کشور و به طور کلی نهادهای نظام را برای برگزاری مجدد انتخابات دنبال میکردیم و نظام را به سازوکار دیگری که لازمه آن تعویق 1 ساله انتخابات بود وادار میکردیم. اسناد و خبرهای موثق بیانگر آن است که جریان فتنه حامی میرحسین موسوی در نظر داشتند بلافاصله پس از پیروزی اعلامیه‌ای صادر کرده و فهرستی از تغییرات اساسی را منتشر و از هواداران خود بخواهند که تا تحقق آنها خیابانها را ترک نکنند. در صدر این فهرست تغییر قانون اساسی و محدود کردن و یا حتی حذف ولایت فقیه قرار داشت، کما اینکه جریان فتنه بعد از شکست در انتخابات هم همه فشار خود را روی رهبری نظام متمرکز کرد. این نکته را از شعارهای آنها میتوان فهمید. شاید بتوان وقایع روز 25 خرداد 88 را یک راهپیمایی اعتراضی به حساب آورد، ولی حوادث روز 30 خرداد، یک روز پس از فراخوان رهبری به آرامش و دعوت به تعقیب ادعاها از مجاری قانونی، قطعاً برای شکست حریم رهبری و فصل الخطاب بودن او طراحی و بعد هم در بیانیه‌های پی در پی تعقیب گردید. مرحوم هاشمی رفسنجانی هم در خطبه‌های روز 26 تیر ماه 88 تحقق خواسته‌های این جریان را مورد تأکید قرار داد. او در این خطبه ها بار دیگر نتیجه انتخابات را مبهم خواند و از رهبری نظام خواست تا فتنه‌گران بازداشت شده را آزاد و از آنها دلجویی کند.
لازم نیست در این شرایط ما افرادی رو به این نامی که الان هست تو زندون داشته باشیم. اجازه بدیم اینا بیان به خانواده هاشون برسن. و بعدش مسئله بعدیمون این است که با آسیب دیدگان این حوادثی که اتفاق افتاد باید همدردی به دلجویی بشه.
آری، ماهیت تغییر یافته بسیاری از افراد در این حوادث برای ملت همیشه در صحنه ایران برملا شد و شاید این خود از برکات فتنه 88 بود. انتخابات 22 خرداد سال 88 حماسی‌ترین انتخابات جمهوری اسلامی بود که در آن 85% واجدان شرایط رأی شرکت کردند و این در 31 سال پس از پیروزی یک انقلاب بی سابقه و بسیار جذاب و دیدنی بود. در وقایع سال 88 کاملا واضح بود که همان مردمی که این حماسه انتخاباتی را رقم زده اند از انقلاب خود دفاع کرده و دشمنان را به عقب خواهند راند.
وفاداری خودمون رو به امام، شهدا و به رهبری اعلام بود.
وحدت مردم کماکان ادامه داره.
ما پیغاممونه که بدونن که ما نمیذاریم اونا دخالتاشون رو همچنان ادامه بدن توی کشورمون و تا آخرش هست.
اولین نشانه ها در نماز جمعه 29 خرداد تهران ظاهر شد.
السلام علیکم و رحمت الله.
در این نماز باشکوه نزدیک به 3 میلیون نفر از شهروندان تهرانی به میدان آمدند. رهبر معظم انقلاب اسلامی این نماز جمعه را به یک جبهه مستحکم برای پایان دادن به فتنه بدخواهان تبدیل کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا.
ایشان قانون جاری کشور را برای رسیدگی به اختلافات کامل و بی اشکال دانسته و اردوکشی خیابانی و زورآزمایی را غیر قابل قبول خواندند.
بنده این را گفتم، شورای محترم نگهبان هم همین را قبول دارند که اگر کسانی شبهه دارند و مستنداتی ارائه میدن باید حتما رسیدگی بشه، البته از مجاری قانونی. رسیدگی فقط از مجاری قانونی. بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نخواهم رفت.
رهبری بهترین راه حل را خود مردم دانسته و فرمودند اگر کسانی بخواهند راه دیگری غیر از راه قانون را انتخاب کنند، آن وقت بنده دوباره خواهم آمد و با مردم صریح تر از این صحبت خواهم کرد. خطبه های نماز جمعه رهبری بازتاب بسیار گسترده ای در سطح جهان داشت و برای اولین بار بود که رسانه های غربی با اعلام قبلی و همزمان با شروع سخنرانی سخنان رهبری را به طور کامل پخش می کردند. سخنان رهبر انقلاب همزمان به زبان های مختلف ترجمه و به صورت زیرنویس از ده ها شبکه تلویزیونی و خبرگزاری مهم جهان پخش می شد. پس از خطبه های 29 خرداد تهران، ابتدا باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و سپس سایر سران دولت های غربی به میدان آمدند و بیانیه‌های علیه ایران صادر کردند. بلافاصله اعلامیه‌های مشترکی از سوی آقایان موسوی و کروبی خطاب به دستگاه قضایی صادر شد.
آقای موسوی از طرفدارانش خواست به مبارزه‌شان ادامه دهند و از همه امکاناتی که می‌توانند برای رساندن پیام خود به جامعه استفاده کنند.
در حقیقت در اینجا مبارزه تبدیل به زندگی شده، زندگی که ادامه داره و هیچ وقت توقف پذیر نیست.
محمد خاتمی نیز در بیانیه‌ای جداگانه به ادامه اعتراضات خیابانی صراحتاً یا تلویحاً تأکید کرد. آنان کماکان شورای نگهبان را متهم به جانبداری از یک کاندیدا و تقلب به نفع او کردند. هرچند دعوت آنان به تظاهرات 30 خرداد چندان جمعیتی را گرد هم نیاورد، ولی عناصر مرتبط با گروهک‌های تروریستی که بعضی از آنان پس از دستگیری گفتند که اساساً در انتخابات شرکت نکرده اند به میدان آمدند. در روز 30 خرداد 7 نفر از نیروهای بسیجی پایگاه مقداد در جنب دانشگاه شریف با سلاح گرم به شهادت رسیدند.
مرکز مقدادی یک همه اینجا داره آتیش میزنه، پایگاه داره سقوط میکنه. فکر شدی مشهد نیروی انتظامی؟
مرکز بسیج و مسجد لولاگر که در نزدیکی این پایگاه است به آتش کشیده شد.
از سه طرف به سمت بچه های داشتن سنگ میداختن. تنها حربه ای که تونستن استفاده کنن کوکتل مولوتوف بنزن تو مسجد.
اینا قمه به دستشون گرفته بودن و هم دیگه میگفتن که اگه رفتیم توی مسجد به کسی رحم نکن.
آنها رفته رفته مقصود خود از اعتراض به نتیجه انتخابات را برای مردم ایران و ناظران جهانی شفاف میکردن. قبلا گفته شد که در فتنه 88 اکثر دولت‌های غربی و مراکز جاسوسی آنها از جمله 17 سفارتخانه غربی مستقر در تهران حضور داشتند و این حضور هم عمدتاً علنی و شدید بود. تعدادی از دیپلمات‌های آنها در جریان تجمعات در بین مردم دیده شدند. آنها آمده بودند تا قوت و ضعف اغتشاشات را از نزدیک رصد کرده و برای دولت مطبوعشان گزارش کنند.
ما قبل از انتخابات جلسه تشکیل شد در سفارت انگلستان با حضور دیپلمات‌ها و کارمندان بخش سیاسی سفارت و با تدوین دستورالعمل دریافتی که از لندن رسیده بود بررسی تحولات انتخاباتی در دستور کار تمامی کارمندان محلی بخش سیاسی قرار گرفت.
علاوه بر آن سلطنت طلبها، توده‌ای‌ها، چریک‌های فدایی، منافقین، اعضای نهضت آزادی، ملی مذهبی‌ها، گروهک‌های تروریستی نظیر تندر، پژاک و جند و شیطان یا همان گروهک ریگی هم حضور کاملاً فعالی در فتنه 88 داشته و بسیاری از عوامل آنها هم در آشوب‌ها دستگیر شدند.
حتی عبدالملک ریگی هیچ وقت راجع به شیعه بودن زیاد صحبت نمی‌کرد، ولی نمی‌اومد به شیعه ضربه بزنه.
مسلمان آگاه جای تردید نیست که شیعیان قطعا کافرند، از دایره اسلام خارجند و دوستی کردن و همکاری کردن با اینها قطعا ارتداد است.
علاوه بر اینها برخی اوباش و افراد بدنام تهران هم فتنه را همراهی می کردند. از سوی دیگر میرحسین موسوی در مناظره انتخاباتی سیاست خارجی ایران را منزوی برشمرد و در اولین برنامه تلویزیونی خود که در 2 خرداد 88 از شبکه 1 سیما پخش شد گفت: ما موقعی میتوانیم از آرمانهای فلسطین دفاع کنیم که خودمان قوی باشیم. او با این سخن در واقع به نوعی حمایت نظام از جنبشهای مقاومت اسلامی را مورد انتقاد قرار داد. چند هفته بعد بود که عوامل نفاق و گروههای مدعی اصلاح طلبی در خیابان‌های تهران شعار نه غزه نه لبنان سر دادند. عدم مرزبندی موسوی و کروبی و برخی خواص نسبت به این اتفاقات هشدار رهبر انقلاب را در پی داشت.
در روز قدس که برای دفاع از فلسطین و علیه رژیم غاصب صهیونیست است، به نفع رژیم غاصب صهیونیست و علیه فلسطین شعار داده می شود، باید متنبه بشن، باید خودشون رو بکشن کنار، بگن نه نه ما با این جریان نیستیم. وقتی می بینن سران ظلم و استکبار عالم از اینها حمایت می کنن، باید بفهمن یک جای کارشون عیب دارد، باید متنبه بشن.
با این وصف به راحتی می توان فهمید که اگر این جریان پیروز انتخابات می شدند چه بر سر آرمانهای الهی انقلاب و منافع ملی و در نتیجه امنیت ملی ایران می آمد. در واقع مجموعه این مباحث و رخدادهای پس از انتخابات نشان داد که جریان فتنه در یک طرح مشترک با غرب استحاله نظام را دنبال می کردند. آنها حتی خواستار حذف اسلام از نام ایران شدند.
از اصلی ترین شعار جمهوری اسلامی، یعنی خود جمهوری اسلامی، اسلامش حذف می شود، باید بفهمن که دارن راه رو غلط میرن.
ادامه دارد.
بسیار خوب، سپاسگزارم از دوستانمون در برنامه پنجره و مستندی که راجع به انتخابات و فتنه 88 ساخته شد و شما هم شنیدید. حالا انشالله فکر کنم این مستند 3 قسمته که 2 قسمت بعدی هم انشالله روزهای بعد تقدیم شما شنونده‌های گرامی خواهد شد. ما تا لحظات دیگه برنامه پارسایان رو تقدیمتون میکنیم، برنامه کوتاهی که از سیره و اخلاق علما در اون خواهید شنید و بعد از اون هم ساعت 16:30 میتونید شنونده برنامه به احترام ایران باشید، برنامه‌ای که با در واقع نگاه به شعار سال رونق تولید تقدیمتون خواهد شد. 17 اخبار کوتاه معارفی خواهد بود و 17:05 هم دوستان و همکاران ما با برنامه زنده پرسمان اعتقادی در کنارتون هستند و به سوالات اعتقادی شما پاسخ خواهند داد. میتونید ساعتهای خودتون رو با ساعت رادیو معارف تنظیم کنید. الان ساعت دقیقاً 16:20 شد و طبق جدول پخش برنامه باید پارسایان رو بشنوید و صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین میر سید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم نراقی در کتاب شریف معراج السعاده می فرماید که حضرت موسی علیه السلام به مردی گذشت که اون مرد از ترس از خدا می گریست. به کوه طور رفت، وقتی برگشت باز او را گریان دید. وقتی به مناجات خدا رسید، در حال مناجات به خدا گفت: خدایا این بنده تو از خوف تو گریان است. از طرف خدا به او خطاب شد: ای پسر عمران، اگر اونقدر گریه کند که اشک چشمش با آب دماغش مخلوط شود و بیرون آید و دستهای خود را اونقدر در درگاه ما بلند نگه دارد که از بدن او ساقط شوند، او را نخواهم آمرزید. چرا؟ فرمود: به جهت آن که او دنیا را دوست می دارد، محبت دنیا در قلب او خانه کرده است. معراج السعاده صفحه 253. دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ، ای هیچ ز بهر هیچ بر هیچ مپیچ. آقا امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید قلب سه تاست، سه نوع قلبه، سه گونه قلبه: قلبی که مشغول به دنیاست، قلبی که مشغول به آخرت است، قلبی که مشغول به حضرت مولاست. اما قلبی که مشغول به دنیا و صاحبان آن شده است، اون قلب همیشه دچار گرفتاری است. اما قلبی که مشغول به آخرت است، برای کسانی که قلبشان مشغول به آخرت است، درجات عالی و بلند است. اما قلبی که مشغول به حضرت مولاست، هم دنیا را دارد، هم آخرت را دارد، هم مولا را دارد، هم خدا را دارد. در حالات شیخ مرتضی زاهد نقل میکنن یک کسی او را در خواب دید و ازش پرسید: چرا وقتی که میخواستی از دنیا بروی در حال احتراز فوت میکردی؟ ایشان فرمودن: من به این دنیای فانی فوت میکردم، من به دنیای فانی فوت میکردم. دنیا طلبیدیم و به جایی نرسیدیم، آخر چه شبت؟ آخر چه شود عاقبت ناطلبیده؟ دنبال دنیا این همه هستیم، چیزی گیرمون نیامده. آخرتی که اصلا دنبالش نیستیم، چه میخواد گیرمون بیاد؟ نقل میکنن که در چهارراه مخبرالدوله تهران ساختمان چند طبقه ای رو ساختن. وقتی که تمام شد، صاحب ساختمان با ماشین مدل بالای خودش اومد که ساختمان رو ببینه، پایان کار رو ببینه. رفت بالای پشت بام، از بالا به پایین نگاه کرد که ببیند آیا دیوار را که سنگ کاری کردن صاف سنگ کاری شده یا نه. جلو آمد، یک مرتبه کنترل خودش را از دست داد و از بالا به پایین افتاد و مرد. دنیا اینه، عاقبت دنیا اینه. اگر بخواهیم یه زندگی سالم در دنیا داشته باشیم، از چه کسی باید الگو بگیریم؟ دست ما که به اهل بیت نمیرسه، ما کجا و اهل بیت کجا؟ اما شما نگاه کنید به زندگی آیت الله کوهستانی. آیت الله کوهستانی الگوی خوبی است برای کسانی که بخوان توکلشان رو به خدا داشته باشن، توجهشان رو به ائمه خدا داشته باشن. این شخصیتی که هیچگاه از وجوهات شرعی استفاده نکرد، حتی دوران طلبگی و فقر و تنگدستی خودشون، و روی حصیر می نشست، غذای ساده آش می خورد، همیشه مهمان سرا داشت، به مهمانان خودش همیشه آش می داد. اونهایی که رفته بودن دیده بودن تعریف می کنن قدمای ما و بزرگان ما. و بعد از مرگشون فرزند برومندشون مرحوم عیاضی هم این رو ادامه می داد. دارد که در دوران طلبگیشون ایشون در مشهد مقدس پولشون تمام میشه، میان خدمت استادشون میگن که شما 50 ریال 5 تومان اون روز به من به عنوان قرض الحسنه بدهید. استاد میگه که قرض الحسنه چرا، من از وجوهات شرعی به شما میدم، هرچه بخواید به شما میدم. آقا میفرماد نه، من بنا ندارم از وجوه شرعی در مخارج زندگی استفاده کنم، این در دوران طلبگیشه، فقط به عنوان قرض الحسنه به من بدید. میگه این پول رو گرفتم، رفتم در حجره خوابیدم، نزدیک اذان صبح در عالم خواب یه کسی دیدم به من میگه که چرا رفتی از غیر ما یا از دیگران قرض گرفتی؟ کسی را ندیدم، صدا را شنیدم. آقای کوهستانی میگه یک مرتبه گفتم از چه کسی باید قرض میکردم؟ میگه اون صدا در جواب من گفت از کسی که الان نام او را میشنوی. از خواب پریدم، از خواب بیدار شدم، دیدم که مأذنه حرم آقا علی ابن موسی رضا مؤذن آمده میخواد اذان بگه، در مقدمه اذان میگه اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی. میگه بلا فاصله به حرم مشرف شدم و از محضر آقا عذرخواهی کردم که آقا شما اینجا بودید، ما به غیر شما توسل کردیم، از غیر شما چیز خواستیم. عزیزان من، قصه را کسانی بخورن که اهل بیت ندارن، قصه را کسانی بخورن نگران کسانی باشن که امام رضا ندارن، فاطمه معصومه سلام الله علیها ندارن، ابا عبدالله الحسین علیه السلام ندارن. ما به جرأت می توان ادعا کرد که ما سرمایه دارترین انسانهای کره زمین هستیم. شیعیان علی ابن ابی طالب سرمایه دارترین انسانها هستند، چرا که اهل بیت دارن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خوشا دردی که درمانش تو باشی، خوشا رایی که پایانش تو باشی، خوشا چشمی که رخسار تو بیند، خوشا ملکی که سلطانش تو باشی، خوشا آن دل که دلدارش تو گردی، خوشا جانی که جانانش تو باشی، خوشی و خرمی و کامرانی که کسی دارد که خواهانش تو باشی. آه 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 آه